بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طویلا. ما در فصل سوم از مقدمه سوم بودیم. موضوع بحث در این فصل که فصل بسیار مهمی است، فصل بعد هم فصل بسیاری مهمی هست، در این فصل بحث مخاطب بود. که مخاطب یعنی موضوع کلام به این معنا، محور کلام، مخاطب به این معنا کیست؟ گاهی به حسب ظاهر آیه قرآن کسی است، به حسب باطن فرد دیگری، به حسب ظاهر فردی است، به همون حسب ظاهر مراد کس دیگری است، که اینا رو توضیحات چه جلسه گذشته دادیم. حالا علتی که جلسه گذشته تمام کردیم، چون گفتم این حدیثی که می‌خوایم بخونیم حدیث مهمی هست، خود باید با دقت با حوصله این حدیث رو دقت کنید. حدیث مهمیه. این از اون احادیثی است که در موضوع تفسیر قرآن و روش تفسیر اهل بیت ممتاز هست. یعنی چی؟ یعنی این همه عامه امیا و مخالفین تفسیر نوشتن، اینقدر تفاسیر متعدد از زمان فرض کن بعد پیغمبر اکرم اگه تفسیر نوشتن، مثلا از قرن دو و سه فرض کن تفسیر نوشتن تا همین الان دارن می نویسن. این روش، این حدیثی که الان داریم می خونیم، مثل این تفسیر هیچ کدومشون انجام ندادن، از ظاهری و باطنیشون، از امثال ابن عربی اینه که حالت باطنی دارن تا ظاهریونشون که زمخشری هست و آلوسی هست و غیره و غیره، اینطور تفسیر ند. این مخصوص اهل بیت هست، این نوع تفسیر قرآن. چرا؟ علتش هم اینه که خب کسی از اسرار قرآن مثل اهل بیت مطلع نیست، لذا این حدیث حدیث مهمیه. خود این حدیث مهمه، مثل اون حدیثی که بارها گفتم که حضرت ابراهیم چهار نفر رو بگیم فهمون چهار نفر که علم بفهمن، اون حدیث گفتم خیلی مهم هست، چند بار تاکید کردیم. این حدیث هم از اون احادیث مهمه، یعنی جزء نمونه های تفسیری منحصر به فرد اهل بیت هست. هیچ مفسر اینطور تفسیر نکرده و نمیتونه تفسیر کنه. لذا جلسه گذشته حالا سر 30 دقیقه 35 دقیقه حدودا قطعش کردیم که روی این حدیث تمرکز بشه. و اون حدیث این هست که ایشون میگه ولنذکر هنا. حالا اینجا میخوایم خبر صریح جامعی در این معنا ذکر بکنیم که کلینی و غیر کلینی نقل کردن، در جایگاه خودش هم خواهد آمد این حدیث. حدیث خبر صریح جامع در این معنا، در کدام معنا؟ که گاهی مخاطب به حسب ظاهر فردی است و به حسب باطن فرد دیگری. یکی این معنا، یکی هم گاهی مخاطب به حسب ظاهر قرآن فردی است، در همون آیه همون کلمات دیگه اون فرد مخاطب نیست، مخاطب فرد دیگری است. یعنی ائمه طوری در یک آیه که یا در یک سیاق، نگیم یک آیه، یک سیاق، چون گاهی سه تا آیه هست ولی به هم وصل معناش، پشت سر هم است. یا ایها الذین آمنو چن، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین، سه تا یا ایها تو سه تا آیه، ولی مخاطب یک گروه هست. توجه میکنید؟ اینجا میبینه یک یا ایها الذین آمنو مثلا میفهمند مراد اهل بیت، یک یا ایها الذین آمنو مؤمنین، یک یا ایها الذین آمنو کف منافقین. یعنی یه وقت به منافق گفته میشه یا ایها الذین آمنو به اعتبار اینکه اظهار میکنه من مؤمنم، خیلی خب ما هم بهت میگیم یا ایها الذین آمنو. یه وقت گفته میشه یا ایها الذین آمنو، مراد کی است؟ مراد افرادی هستند که واقعا مؤمنن، یعنی خدا اونا رو به عنوان مؤمن قبول داره. یه وقت گفته می شود یا ایها الذین آمنو، یعنی آمنو به رسول الله، به ایمان کامل، خب فقط اهل بیت. یعنی ممکنه در یک آیه گفته میشه، دارم میگم به حسب قرآن مثلا رسم عثمان تاش مثلا سه تا آیه باشه، ولی پشت سر همه، در این سه تا پشت سر هم شما میبینید که گاهی معانی عوض میشه. این روش تفسیری اهل بیت است. حالا یکی از نمونه های واضحش این حدیثی که می خوایم بخونیم هست، از اسبغ ابن نباته نقل کرده که سوال شد آقا امیرالمومنین علیه السلام از قول خداوند تعالی که انشکر لی ول والدیک الی المسیر، اشکر لی، شکر کن مرا، ول والدیک، اشکر والدیک یعنی تشکر کن از پدر و مادرت، الی المسیر، بازگشت همه چیز به سوی من است. خیلی عجیبه، خیلی دقیقه و خیلی عظیمه. کلمه شکر رو بذارید کنار و مخاطب شکر، اگه بخوام وارد تفسیر آیه بشیم طول میکشه. میخوام حدیث رو توضیح بدم که حدیث به کجای این آیات دقت کرده. به دو تا جهت دقت کرده در این. امام علیه السلام توضیح دو تا قسمت رو دادن. یک، مراد از والدین، شکر کن من خدا را و شکر کن والدینت را. درست شد؟ ضمن اینکه حالا این شرک نیست دیگه، کنار هم آمده، ولی قرآن داره کنار هم میاد. من و فلانی رو شوک کن، یعنی شریک قائل شو برای خدا؟ نه. حسبنا الله و حسبنا الامام، مثلا خدا برای ما کافی است، امام هم کافی است. این یعنی شریک شدی؟ نه. خیلی، حالا این بحث شرکش و ایناش بذاریم کنار، میگم این آیه خیلی مطلب داره، ولی جهتی که ائمه روش دقت کردن، یکی کلمه والدینه. والدین به قول آقایون، به قول علامه مجلسی، دو تا مجاز درش قابل تصوره. یک، مجاز در کلمه. دو، مجاز در تقلیب. مجاز در تقلیب یعنی این که والدین، والد یعنی پدر، والدین یعنی دو تا پدر، اما مجازن از باب تقلیب به پدر و مادر میگن والدین، نمیگن والدتین، دو تا مادر، چون مادر میشه والده، پدر میشود والد. شما مثنا کنی والد و والده رو، یا میتونی بگی والدین یا والدتین. والدتین نمیگه عرب، میگه والدین. میگه آقا والدین که مثنای والده که، یعنی دو تا پدر. میگه نه، این از باب مجاز تقلیبه، یعنی غلبه میدهیم پدر را به مادر، انگار هر دو رو ما مذکر حساب میکنیم در لفظ. این یک مجازه. یک مجاز دیگه این هستش که حالا ما اینا رو مجاز نمیدونیم، بگذاریم، حالا این بعدا توضیح میدم سر فرصت دیگری، فعلا با همون ادبیات علامه مجلسی میریم جلو. یک مجاز دیگری اینجا هست که والدین مجاز در تقلیب نباشه، مجاز در کلمه باشه. یعنی خود والد یعنی چی؟ والد یک پدر ظاهری داری، یک پدر باطنی داری. تا اینجا درست شد؟ این دو تا مجاز، بهش میگم مجاز در کلمه و مجاز در تقلیب. از ظاهر آیه کدوم مجاز فهمیده میشه؟ مجاز در تقلیب، یعنی پدر و مادر تو تشکر کن. امام بردن مجاز رو در مجاز در کلمه، نه خود والد مراد والد حقیقی هست. حالا والد حقیقی دو تا والد داری، باز میرسیم در حدیث، اول من توضیحاتشو میدم بعد میرسیم. والد هم دو تا والد داری، این دو تا والدین داری، یک والدین نورانی، یک والدین ظلمانی. یعنی یک پدر و مادری که رأس روحانیت و معنویت و نورانیت و دین هستن، یک والدینی که میتونی بری خودتو به فرزندی اونها در بیاری، اونا میبرنت به قعر جهنم، به سجین، به بدبختی، که فلانی و فلانی هستن. یعنی اونها هم والدین معنوی هن، یعنی باطنی هن، ولی ظلمانی هن، نه نورانی. تا اینجا روشن؟ پس والدین یکی این حدیث روی بحث والدین تمرکز داره، یکی هم در بحث الی المسیر، بازگشت همه به سوی من است. خب بازگشت همه به سوی من است چطور؟ به چه کیفیتی بازگشت به سوی من؟ از طریق همین والدین حقیقی. اینجا رو هم باز ائمه آمدن در این حدیث توضیح دادن، یعنی تو الی المسیر باز مطلبی توضیح دادن. خب بعد در ادامه آیات دو مرتبه صحبت از والدین میشه. و خب شما اگه والدین رو که خدا فرموده اینا رو شکر کن در باطن گرفتی، والدین حقیقی، آیا این والدین حقیقی بر این فرض که والدین حقیقی هستند و والدین نورانی هستند و مراد پیغمبر و امیرالمومنین است، معنا داره که خدا به تو بگه که اگر پیغمبر اکرم به تو دستور داد که شرک به من خدا بورزی اطاعتش نکن؟ معنا میده اینجا؟ نه. پس اینجا چی میشه؟ این همون والدین بود که در ظاهر آیه میگه نه، امام میفهمن مطلب خدا عوض شد اینجا. این والدین، والدین باطنی هستند اما ظلمانی هستند. هر کس ادعا کرد من رئیسم، من امیرم و من وصیم، من از تو بالاترم، من پول دارم، من قدرت دارم، من ثروت دارم، من به تو دستور میدم، من حاکم هستم، و بعد داره به تو دستور میده که در اون دستور تو باید خدا رو اطاعت نکنی، اطاعتش نکنی ها، تو باید در انجام اون دستور عملا شرک به خدا بورزی، تو گوش ندی ها. پس اینجا انجاهدا، اگر اون دو نفر تلاش کردن الان تشرکه که تو شرک به خدا بورزی، این دیگه نمیشه اون والدین قبلی باشه. پس اینجا باید والدین چی بشه؟ عوض بشه، میشه والدین باطنی ظلمانی. و صاحب هما فی دنیا معروفا، و با این والدینت، حالا این والدین میتونه هم به والدین ظاهری بخوره، صاحب هما، مصاحبت کن با اون والدینت. حالا این والدین سومی که داره مطرح میشه کی هست؟ هم میتونه به والدین معنوی نورانیت بخوره، هم والدین باطنی ظلمانیت بخوره، هم والدین ظاهریت جسمانیت. یعنی با پدر و مادر در دنیا چطور خوب برخورد کنی، یک معنی. دو، با اون ائمه زلالت در دنیا تا قبل از ظهور امام زمان چطور برخورد کن؟ خوب برخورد کن، تقیه کن. در ایام هدنه است، عقب نشینی کن، تقیه کن. لجشون رو در نیاری، لعنشون نکنی، فوششون ندی، نکشی، همسال اینجور کارا نکنی. و همچنین با والدین نورانیت هم در دنیا با چطور برخورد کنی؟ بسیار خوب باید برخورد کنی. بعد خدا فرموده و تبع سبیل من اناب الیه مرجعکم. دو مرتبه خدا فرموده بازگشت شما به سوی من است، مثل همون الیه المسیره. باز اینجا ائمه فرمودن که الالله ثم الینا، بازگشت شما به سوی خدا و ماست. حالا این حدیث رو بخونیم با این توضیحاتی که دادم، بعد کلام علامه مجلسی رو بخونیم. سوال شد آقا امیرالمومنین علیه السلام از قول خداوند عزوجل انشکر لی و لوالدیک، شکر کن مرا و والدینت را. اگر تفسیر قرآن می بود، یعنی می‌خواستیم الان همین آیه رو توضیح بدیم، باید همین انشکر لی و لوالدیک رو مفصل با توضیح می‌دادیم. یکیش اینه که فرق شکر و حمد چی است مثلا. یک معناش این است. یکیش گفتم، یک معناش این که لی و لوالدیک کنار هم، یعنی خدا و والدین کنار هم اومده، این چه حاوی چه معانی هست، چه در سطح والدین ظاهری جسمانی، چه در سطح والدین حقیقی روحانی نورانی، این به چه معنا هست، این چه آثار و نتایج داره. ولی چون بحث تفسیر این آیه رو نداریم عبور میکنیم. از آقا امیرالمومنین در مورد این آیه سوال شد. حضرت فرمود الوالدان الذان اوجب الله الشکر لهما، خدا اون دو تا پدر و مادری که والدینی که خداوند واجب کرده از شکر اونها را، من اضافه میکنم، این تو حدیث نیست، تو پرانتز من اضافه میکنم که خداوند واجب کرده از شکرگزاری اونها را در کنار شکرگزاری خودش، یعنی در این سطح، در سطح توحید خداوند واجب کرده از کی هستن؟ فهمود الذان ولدا العلم و ورسا الحکم و امرن ناس به طاعته ما. این مراد افرادی هستند که اون پدر و مادری هستند که فرزند اونها علم هست، علم را تولید کردن، علم را در جامعه منتشر کردن، علوم حقیقی و ورثا الحکمه، حکمت را به وراثت میگذارند. این اون پدر و مادر هستن، پدر و مادری که محصول اونها حکما هستند، فرزندان خانواده اونها علمای ربانی هستند، مراد اونها هستند. و مردم امر شدن به طاعت اونها. ثم قال سپس خداوند فرموده الی المسیر فمسیر العباد الله. چرا خداوند فرموده بازگشتتون به سوی منه؟ اینجا خداوند فرموده بازگشتتون به سوی من هست، یعنی نسبت به شکرگزاریه، نسبت به این پدر و مادر شما مورد بازخواست هستید، حواستون باشه. اگر شکرگزاری نکنید حسابتون با منه. یعنی این الی المسیر یک نحوه تخویف درش داره، حواست باشه این پدر و مادر رو باید شکرگزاری کنی، و یک نحوه بشارت درش داره. چرا؟ چون خداوند داره میفرماد اگر شکرگزاری کنی من خیلی از تو، منم از تو شکرگزاری خواهم کرد. درست شد؟ این از این الی المسیر. و دلیل و علی ذالک الوالدان، و دلیل و علی ذالک الوالدان، خب خدا فرموده بازگشت شما به سوی من است. امام امیرالمومنین فرمود الدلیل و علی ذالک، یعنی در این بازگشت تو نیاز به یک راهنما داری که تو رو برگردونه به سمت خدا، تو رو هدایت کنه، چه تکوینی چه تشریعی. کی هستن؟ همون والدین هستن. خیلی دقیق، خیلی لطیفه ها، نمیدونم مطلب رسید. همون قسمت الی المسیر رو هم حضرت میفهمند و دلیل و علی ذالک، یعنی الدلیل و علی اون سیرورت و بازگشت، دلیل بر اون بازگشت، راهنمای اون بازگشت، امام تو در اون بازگشت همون والدین حقیقی هستن که علم و حکمت رو به تو تعلیم دادن. این تمام. ثم عطف القول، سپس آقا امیرالمومنین فرمود خداوند موضوع کلام را عوض کرد، محور کلام را عوض کرد، قول را معطوف کرد به فرد دیگری. بر چه کسی؟ ابن حنتمه و صاحبه، بر فرزند حنتمه یعنی عمر و صاحبه یعنی ابوبکر. کلام رو برگردون به اون دو نفر. چی فرمود؟ فقال فی الخاص و العام. فقال فی الخاص و العام، چون علامه مجلسی توضیح دادن، من توضیح درستشو بدم، ایشون هم توضیح دادن، حالا میخونیم. فی الخاص و العام یعنی آقا امیرالمومنین میخوان بفهمن اینجا کلام برگشت به پدر و مادر خاص و عام. پدر و مادر عام یعنی همین پدر و مادر ظاهری جسمانی دنیاوی که همه دارن، پدر و مادر خاص یعنی اون پدر و مادر باطنی ظلمانی در عالم اسلام، ظلمانی باطنی و حقیقی که واقعا پدر و مادری میکنن برای فرزندان خودشون، و ظلمانی و خاصن یعنی فقط در عالم اسلام هن. خداوند اینجا که فرموده که ان جاهدا، که اگر تلاش کردن مجاهده کردن که تو شرک به خدا بورزی، یعنی کدوم پدر و مادر؟ هم پدر و مادر ظاهریت، هم پدر و مادر حقیقی ظلمانی دیگه. اون پدر و مادر واقعی که اصلا تلاش نمیکنن که تو مشرک بشی، اونا تمام تلاششون برای اینه که تو موحد بشی. پس کدوم پدر و مادر هست که یا ممکن است تلاش بکند که تو مشرک بشی، که تو نباید مشرک بشی، نباید اطاعتش کنی؟ کدوم هستن اینا؟ پدر و مادر ظاهری تن. ممکنه پدر و مادر ظاهری در یک جایی تو رو دعوت به شرک بکنه، آقا مجلس عروسی گناه، بیا بریم، اشکال نداره، فلان وام ربوی بگیر، اشکال نداره، یک ظلمایی رو به تعلیم بدن. این جاهدا که الان تشرکبی، الان تشرک فلا تو تهم، اطاعتشون نکنی ها. پدر و مادر ظاهری به این میگم پدر و مادر عام. و یک پدر و مادر خاص داری، پدر و مادر خاص حقیقی باطنی ظلمانی. اینها ممکن است تو را دعوت به شرک بکنن؟ نخیر، ممکن نیست، اینا فقط دعوت به شرک میکنن. این میشه پدر و مادر خاص، مراد فلانی و فلانی هستن. لذا آقا امیرالمومنین فرمود که ثم عطف القول، سپس خداوند قول را برگرداند به ابن حنتمه و صاحبهی، فقال، پس خداوند فرمود، فلخاص و العام، در پدر و مادر خاص و عامت، که همین ابن حنتمه صاحبش باشه، رفیقش باشه، و پدر و مادر ظاهریت، که این جاهدا که الا ان تشرک، اگر تلاش کردن تو شرک بورزی، شرک به چه چیز بورزی؟ نسبت به اون پدر و مادر خاص. اون پدر و مادر خاص در کجا میگن شرک بورز؟ اصل دعوتشون به چی است آقا؟ در کجا شرک بورزی؟ در به قول فل وصیه و تعدل عمن امرت به طاعته، میگن اطاعت ما رو بکن، اطاعت علی بن ابی طالب نکنی ها، دنبال وصی حقیقی پیغمبر نری، دنبال اولی الامر حقیقی نری، دنبال ما بیا. شرک در ولایت، شرک در اطاعت خدا در ارتباط با ولایت اهل بیت. فلا تطعهما، حرفشون رو گوش ندی. امیرالمومنین فهمید یعنی لا تسمع قولهما، لا تسمع قولهما، قول اینها رو مسموع نداری، اطاعت نکنی. ثم عطف القول علی الوالدین، دو مرتبه خداوند قول رو برگردون، کلامش رو برگردون به والدین. کدوم والدین؟ این گفتم هم میتونه والدین ظاهری باشه، همون والدین حقیقی باطنی، همشون میتونه باشه. و صاحب هما فی دنیا معروف، ها در دنیا با این جور پدر مادری چیکار کن؟ تو مرافقت کن، همراهی کن، اطاعت نکن ولی همراهی بکن، خوب برخورد کن. ولا تسمع قول هما، ببخشین، یقول عرف الناس فضل هما و ادعو الی سبیل هما. یعنی این که خدا میفرماید که ثم عطف القول علی الوالدین، یعنی دو مرتبه خدا کلام رو برگردوند به اون والدین اول که باید شکرشون کنی. خداوند فرموده فضیلت اونها رو به مردم تعریف کن و مردم رو به راه اونها دعوت کن. صاحب هما فی دنیا معروفا، یعنی ببین کدوم مفسرین رو میفهمه صاحب هما فی دنیا معروفا، یعنی با خوبی با ائمه همراهی کن. یعنی چطور با خوبی همراهی کن؟ با امام خودت، با پدر و مادر حقیقی، یعنی معارف و فضایل اونها رو به مردم معرفی کن و مردم رو به راه اونها دعوت کن. و این از قول خداوند که و تبع سبیل من اناب الیه، تو ای مخاطب من خدا، ای انسانها، تبعیت کنید از راه کسانی که اونها اناب الیه، اونها واقعا رو به من کردن، یعنی ائمه، این همون پدر مادر حقیقی، تو از اونها تبعیت کن. ثم الیه مرجعکم، سپس به سوی من برخواهید گشت. امیرالمومنین فرمود الی الله ثم الینا، به سوی خدا سپس به سوی ما. حالا این سپسش چی است تو توضیح داره دیگه وارد نمیشین، به سوی خدا و به سوی ما. فتقوا الله ولا تعصوا الوالدین، پس تقوای خدا پیشه کنید و اون والدین را معصیت نکنید. کدوم والدین؟ پدر مادر حقیقی، آقا امیرالمومنین پیغمبر. چرا؟ فان رضاهما رضا الله و سخطهما سخط الله، رضایت اونها رضایت خدا و غضب اونها غضب خداست. که باز این بحث، باز این قسمت هم بحث رضایت و غضب، ارتباط رضایت و غضب خدا با اهل بیت چندین حدیث داره. یکیش ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها است. یکی اون حدیث معروف است که در سوره احزاب هست و در کتاب شریف کافی بگذاریم دیگه. ببینید این ببینید این حدیث، ما الان این حدیث رو خوندیم، 20 دقیقه از تقریبا ما داریم این حدیث رو در حد ترجمه که بفهمیم این حدیث چی است 20 دقیقه توضیح داده شد. این که بارها بنده عرض میکنم آقا تتبع در روایات، دقت در روایات، مباحثه روایات، در حد همین ترجمهش انسان بفهمه که این کتاب کافی رو خوندی، آقا بفهمه ائمه اینجور تفسیر کردن، حداقل بفهمیم مثلا چی فرمودن، روششون رو بدونیم چی است. سه تا والدین الله حضرت در یک آیه در یک سیاق یعنی تعریف کردن. خب این کدوم مفسر این کار رو میکنه؟ باید روش اهل بیت آشنا شد. حالا این کلام حدیث، حدیث تمام، هنوز تازه ما توضیح ندادیم، سخط و رضا رو توضیح ندادیم، اون شکر و حمد رو توضیح ندادیم، لیول والدیک رو توضیح ندادیم، عبور کردیم. در دیگه اجمالا معلوم بشه کلام و سیاق کلام امام، ریخت کلام امام چیست، چی میخواستن به فرمان آقا امیرالمومنین در کتاب شریف کافی. خب اینو بگذاریم بریم در شرح علامه مجلسی که انشالله این فصل تمام بشه. قال شیخنا العلامه فی البهار عند شرح هذا الخبر، علامه مجلسی در شرح این خبر توضیح دادن. مرحوم علامه مجلسی در شرح این خبر فرموده، اون که امام فرمود ولدا العلم، علم را متولد کردن و ایجاد کردن، ای صدر منهما علم الناس، علم مردم از اهل بیت صادر شد و میراث اونها یعنی پیغمبر و امیرالمومنین بعد از وفاتشون حکمت است. پس حق اونها حق حیات روحانی است، یعنی حق حیات روحانی دارن. پدر و مادر بر من حق چی دارن؟ حق حیات جسمانی دارن. میراثشون بر من چی هست؟ مال دنیا، چیز دیگه که ندارن دیگه. خب حیات دنیا چی هست؟ زائل و فانی محدود. مال دنیا چی هست؟ اونم زائل و فانی و محدود، درسته؟ اما حق حیات این پدر و مادر بر من چه حیاتی هست؟ چون علم میدن دیگه، حکمت میدن، به ابدیت وصلت میکنن. میراثشون چی هست؟ علم و حکمت هست. ثمره علم و حکمت چی؟ بازم ابدیته. این اصلا نوع جنس حیاتی که در تو ایجاد میکنن پیغمبر و امیرالمومنین از پیوند نبوت و ولایت در وجود تو، اون روح الایمانی که شکل میگیرد، نتیجه و ثمرات شکل گیری این روح الایمان که این روح الایمان فرزند پیغمبر و امیرالمومنین عملا هست در تو، لذا تو فرزند اونها هستی، لذا اونها پدر و مادر امت اجابت هستن و شیعیان هستن، امت شیعیان یعنی امت مرحومه هستن، تو در ابدیت در این فرزندی میری جلو، ابدا در نعمت هستی، ابدا بهره میبری از این. لذا علامه مجلسی میفرماد که حق حیات روحانی دارن، چون حیات روح به علم و حکمت است. اما حق دو والد جسم، علامه مجلسی میفرماد که، خدمت شما عرض کنم که میفرماد که این حق حیات روحانی و معنوی اهل بیت، اما حق والدین جسم چی است؟ میگه ایشون میفرماد که اینا مدخلیت دارن در حیات دنیاویه و حق حیات جسمانیه دارن. حق حیات جسمانیه چی هست؟ حق حیات جسمانیه منقضی میشه با موت، چون وقتی بمیری تموم شد دیگه. اونا حقشون همین بود که تو در عالم دنیا بیای، تمام شد، تمام شد، مردی، تمام شد. اما حق حیات معنوی که اهل بیت دارن چی هست؟ باقی است به بقای ابدی. میراث پدر و مادر چی هست؟ مال است. مال چه نفعی میبریم؟ هیچی، نفعش در حیات فانی دنیاست، مال تمام میشه، یک دفعه دوز میزنه میبره، تمام شد. اما علم تو رو میتونه دوز بیاد از تو سینت بکنه ببره؟ نه. اگه تو محبت امیرالمومنین داری، دوز میتونه بیاد بزنه ببره؟ اگه واقعا اهل ایمان هستی یا نه، نمیتونه ببره، میتونه تو رو قطعه قطعه بکنه، اون محبت تو نمیتونه کم کنه. محبت تو که دست دوز نیست، دست دشمن نیست، دست ناسبی نیست. اما مال تو چی؟ چرا مال لباس هم در میاره، طرف پاره میکنه میبره، تموم شد. اینو وابستگی ذاتی به من نداره. لذا میراث پدر و مادر ظاهری یک میراث ذاتی که جزء ذات تو بشه نیست، ماله. خونه از زمین ملک طلای فلانه کنده میشه ازت، کم میشه، کم کم بریده میشه، خرجش میکنی. خب اما میراث اهل بیت چی است؟ علم و حکمت هست. علم و حکمت چی است؟ میراث پدر و مادر اولی علم و حکمتی است که باقی هستن در ملک ابد. خب حالا اگر میگیم آقا پدر و مادر ظاهری تو باید شکر کنی، پدر و مادر ظاهری تو باید احترام کنی، که باید هم احترام کنی، پس پدر و مادر حقیقی تو باید چیکار کنی؟ یعنی اصلا وقتی فاصله رو حساب میکنیم، یعنی فاصله نقطه تا ابدیته، یعنی فاصله یک ثانیه تا زمان ابد نسبت به بی‌نهایته. پس اگر خدا در قرآن میفرماید که حق من این هست که عبادت بکنی، الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، اصلا از همون اول که مطلب مطرح میشود، از همون ابتدا در ظاهر آیه که بعضی میگن که عمدتا همین رو میگن، میگن که آقا ببین احترام پدر و مادر چقدر مهمه، خدا گفته توحید پدر و مادر. این نه، اشتباه این تفسیر. نه اینکه پدر و مادر نیست ها، پدر و مادر ظاهری هست، اما نه، خدا میگه ان اعبد الله، اول عبادت خدا، قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و به محمد و علی احسانا. اصلا والدین اول اونجاست. چرا خدا باید در کنار توحیدش دفعه پدر و مادر رو بیاره؟ چرا؟ دلیل میبینیم نداره. بله اگر این پدر و مادر در سلسله اول آوردی در پیغمبر و امیرون، بعد آوردی پایین، به پدر و مادر ظاهریت هم میرسه. بله که شما در یک رتبه ای هست که وقتی میخوای توحید رو اجرا بکنی و عمل کنی باید به پدر و مادر احترام بذاری، ولو کافر باشن، ولو مشرک باشن، باید احترام بذاری، باید حقشون رعایت کنی، صله رحم کنی، انفاق کنی براشون، چنین کنی، چنان کنی، ضرر نزنی بهشون، اذیتشون نکنی، اینها. خب ولی در حقیقت چی هست اونجایی که منبری مثلا فرد میخواد احترام پدر و مادر بزرگ کنه، میاره در سطح توحید، نه در سطح توحید نیست پدر و مادر ظاهری، چون انجا هدا که الا ان تشرک بی فلا تطعهما، خدا فرموده اطاعتشون نکن. اگر پدر مادر ظاهری وقت دستور غلط بهت میدن، میگن نماز نخون، میگن حرام انجام بده، گناه به تعلیمت میدن، خیلی کارهای اشتباهی که در تو هست مال پدر مادرت اصلا در تو آمده، چرا این باید در سطح توحید باشه؟ کی گفته این در سطح توحید هست؟ حالا ما چون مثلا یه دفعه احساساتی میشیم میخوام واسه پدر و مادر رو تقویت کنیم، میگیم خدا فرموده قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، پس والدین در سطح توحیده. نه اینطور نیست. بله یک والدینی داریم در سطح توحیدن، چون مظهر توحیدن، باید در حد در کنار توحید باشه. انشکر لی ولی والدی کنار همه کفا، چیزی که اون آیه قرآن، چیزی که شاهد اگه خواستن، و من عنده علم الکتاب، الله و من عنده علم الکتاب، اینجا خدا کنار، خدا کنار همیشه ولی خودش میاد، اون ولی هم ولی مطلق، یعنی چهارده معصوم، خدا و چهارده معصوم کنار هم میاد. ان اغناهم الله من فضله و رسوله، گفت حالا نمیخوام وارد اینها بشم، موارد شراکت، شراکت حالا شراکت هم ارزی که نیست که، شراکت ظاهر و مظهر، شراکت اسما و مظهر اسما، اینجور تجلی صفات، صفات خدا و تجلی صفات خدا، اینجور شراکت دارن. اینجا بله شما میگی اینجا وقتی انسان یک مؤمن یک شیعه با این توضیحاتی که عرض کردم کوتاه وقتی نگاه میکنه قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، اول معنا قطعا اهل بیت میاد در ذهنش، به خلاف نگاه عموم که این مال سنی ها هست، این نگاه مال سنی ها، پدر و مادر، پدر و مادر ظاهری، نه پدر و مادر ظاهری در سطح توحید نیستن. بله خدا فرموده صاحب و مافی دنیا معروف و همه اینا درست، احترامش هم جای خوش، اما یه وقت هم پدر مادر کار اشتباه میکنن، حرف جاهلانه میزنن، از چه خداوند فرموده که اینا آبا الاولین، چون پدران ما اینطور بودن، فرمود اولا یعقلون شیئا، حالا آیاتش من الان در ذهنم نیست، تون میخوام حرف بزنم که یعنی مطلب تمام بشه، آیا پدر و مادر شما اینطور نبودن که چیزی نمیفهمیدن، شعور نداشتن، هدایت پیدا نکردن؟ خدا یک جایی پدر و مادر رو زده زمین در قرآن، چرا حرف پدر و مادرت گوش میکنی؟ چرا اطاعت میکنی؟ اما یک والدینی هستن که خدا هر جا گفته از اینا خوب گفته، والدین حقیقی تو هستن، اونایی هستن که میراث ابدیت برای تو میارن، علم و حکمت برای تو میارن، جان تو رو تقویت میکنن، پیوند میزنن به نعمت ابد. پس اگر این پدر و مادر ظاهری شکرش لازمه و احترامش و مصاحبت به معروف و خوب با اونها لازم هست، با پدر و مادر حقیقی چطوره؟ تو چقدر باید خودتو مکلف ببینی؟ حتی در بعضی روایات داره اگر، حالا اینا رو گفتن شاید باعث بشه بعضی جری بشن اینا، ولی خب دین ما مشخصه که ما حق ذره کوتاهی در احترام به پدر و مادر اینها نداریم، ولی داره اگر فردی مؤمنی که اکرام پیغمبر و امیرالمومنین میکنه، اعتقاد به فضائل اهل بیت داره، بزرگ میشه، در حق پدر مادر ظاهریش کوتاهی کرد، بدی کرد، بی ادبی کرد، چنین کرد، پدر مادر حقیقی جبران میکنن، یعنی روز قیامت پدر مادر حقیقی میان پدر مادر ظاهری رو چیکار میکنن؟ راضی میکنن. پس این پدر مادر حقیقی هستن که اولویت دارن. علامه مجلسی میفرماد که فهما اولا به ذکر و شکر و طاعه، اونها سزاوار هستن که تو اونها رو ذکر کنی، یاد کنی، اطاعت کنی، شکر کنی اینها. و قول امام علیه السلام که فرمود الدلیل علی ذلک، دلیل بر این مطلب، یعنی دلیل بر این که والدین، یعنی نبی و وصی صلوات الله علیه ما، منظور این هست، دارن شرح حدیث میدن که ما هم شرح دادیم دیگه، تکرار نمی کنیم، که مراد از لفظ والدین پیغمبر و امیرالمومنین هستن. بعد علامه میفرماد که چون دو تا مجاز داریم، یک مجاز در تقلیب داریم، یک مجاز در اصل کلمه داریم، اینا رو توضیح دادیم. علامه مجلسی میگه که مجاز در تقلیب هیچ اولویتی به مجاز در کلمه نداره. کی گفته که شما اگه والدین رو میخواین مجازی، من تو که میخوای یک مجاز مرتکب بشی در این آیه، باید مجاز مرتکب بشی، چون والدین یعنی پدر و مادر،
همین که بگی والدین یعنی پدر و مادر، یک مجاز مرتکب شدی دیگه، چون والدین مؤنث والد هست یعنی پدر و پدر. تو میخوای مجازی بگی پدر و مادر، ببین میگم مجاز در تقلید. یه مجاز در کلمه هم داریم، یعنی والد ظاهری والد حقیقی. الله مجازی میگه والدین مجاز در تقلیب اولویتی به مجاز در کلمه نداره. دلیل نداره شما حتما بگی اینجا باید مراد از مجاز مجاز در تقلیب باشد، این کار این اولویتی نداره. بعد علامه مجلسی میفرماد بلکه با توجه به مرجحاتی که در این حدیث بود و قرائنی که بود، اصلا حمل کردن والدین در این آیه، اون والدین اول در این آیه بر مجاز در کلمه اولویت دارد. یعنی اصلا بگی مراد و اصل در این هست، چون خدا فرموده که چی فرموده؟ انش کرلی ول والدین، شکرشون کن، اطاعتشون کن، فلان کن، صاحب هما فی دنیا معروف ها. اصلا اینا قرائنی که میگه آقا اینجا اگه میخواد مجاز مرتکب بشی، مجاز در کلمه مرتکب شی، یعنی بگو مراد از والدین والدین حقیقی هستن. علامه مجلسی میفرماد اصلا این اولویت دارد. بعدم میفرماد که ثم صرف الکلام، یعنی از والدین دیگه خداوند صرف کلام کرده به ابن حنتمه که ثانی است و صاحبش که اول است. بعدش میفرماد قول امام که فرمود فل خاص و العام، یعنی خطاب متوجه به رسول هست صلی الله علیه و آله و سلم، چون مجادله کردن با پیغمبر در مورد وصایت آقا امیرالمومنین و عموم خطاب، خطاب عمومیت دارد و هر کسی که مکلف کردن اون رو به رجوع از ولایت و امرش کردن بعد از قبول ولایت، یا در ظاهر آیهش رو میفهمد خطاب عامه و در باطنش خاصه و اولی از هر که من توضیحش رو دادم که ایشون دیگه توضیح میده و اینها. بعد ایشون میگه که در بعضی از نسخه ها البته کلمه عام رو نداره، شاید هم بهتر باشه عام رو نداشته باشه. اینا چون توضیحاتی که خیلی نیاز نیست توضیح بدم، من دیگه عبور میکنم. بل جمله علامه عزیزی میفرماد بل جمله خلاصه مطلب این استش که هازا من غرائب التعویل و من البطون العمیقه، این از تعاویل، تعویل های عجیب اهل بیت هست، خیلی خاص اینطور تعویل کردن اهل بیت هست و از باطن های عمیق هست. بعد مرحوم فتونی میفرماد که خب حالا بالاخره دلالت خبر بر اون چی که ما گفتیم ظاهر هست، پس خوب دقت کن تا ظاهر بشود برای تو آنچه که فارغ این فصل از فصل سابق هست. میگه خوب دقت کن، این اون چی که ما گفتیم که گاهی خداوند مخاطب در ظاهر آیه کسی است، در باطن آیه کس دیگه، یا در ظاهر آیه مخاطب فردی است اما منظور از اون مخاطب فرد دیگه. این فصل تمام شد، خلاصه توضیحاتش رو تا جلسه گذشته و این جلسه به لطف خداوند دادیم. فصل بعد فصل چهارم هست. فصل چهارم محورش چی است؟ محور فصل چهارم در بحث ضمایر قرآن هست. بسیار خیلی مثال‌های خوب و متعدد ایشون میاره، خلاصه مطلبش، خلاصه و ساده مطلب، یعنی خلاصه و ساده، نمیخوام وارد دقایقش بشیم، خلاصه و سادهش این است که آقا در روش تفسیری اهل بیت و روایات ما فراوان هست که به حسب ظاهر مرجع ضمیر فردی است یا چیزی است، اما به حسب باطن مرجع اون ضمیر کس دیگری است. اون کس کی است؟ ولی است، ولایت است، چون ایشون میخواد باطن قرآن در ارتباط با ولایت پیوند بزنه دیگه، درسته؟ در ظاهر فردی است، در باطن امیرالمومنین است. در ظاهر قرآن است مثلا، در باطن حضرت زهرا است. در ظاهر فرض بفرمایید شب قدر است، در باطن پیغمبر اکرم است. در ظاهر مرجع این ضمیر برمیگردد مثلا فرض بفرمایید به حضرت نوح، در باطن برمیگرده به آقا امیرالمومنین. و شکل‌های مختلف این رو ایشون در مثال‌ها میخواد بزنه، میخواد بگه این مطلب باید یکی از مسائلی که باید در ذهن جا بیفته، یکی از قواعدی که داره کاربردی میکنه قواعد رو، یعنی روایات رو داره یکی یکی به شما نشون میده که بدان این در روش تفسیر اهل بیت فراوانه. اگر در ظاهر آیه ضمیری بود که اون ضمیر برمیگشت در ظاهر قرآن به قرآن، به کلام الله، به این کتاب، هیچ بعدی نداره که در باطن همین ضمیر رو شما میگی برمیگرده به آقا امیرالمومنین، برمیگرده به حضرت زهرا، برمیگرده به شیعیان. این چنین چیزی چیز بسیار شایع در روش تفسیری اهل بیته، چون شما وقتی بتونی یک موضوع رو همین عنوانی که ایشون مطرح کرده، برگشت ضمیر در باطن قرآن به مرجع ضمیری غیر از مرجع ضمیر در ظاهر قرآن، این یک عنوانه دیگه. اگه شما بتونی مثلا 10 مورد از احادیث بیاری میشه روش تفسیری اهل بیت، یعنی از این 10 مورد شما میتونی کشف کنی که اصلا این یک مطلبی است در قرآن، یکی از اسرار قرآن، یکی از اسرار و قواعد تفسیر قرآنه، یکی از قواعد تفسیر قرآنه که اگر شما در ظاهر خدا میگه قرآن در و در ظاهر بعد ضمیری به اون قرآن برمیگه، یا جهنم مثلا، عذاب خدا در ظاهر آقا ضمیر برمیگرده به جهنم، در باطن برمیگرده به حضرت زهرا، در باطن برمیگرد به امام زمان، اشکال نداره. حالا وجوه تناسب ظاهر با باطن چیز قبلا گفتیم دیگه اینا رو، اما این شدنی است. در این فصلشون میخواد این کارو کنه و تمام این فصل عملا میخوایم چیکار بکنیم؟ روایات رو بخونیم، یک صفحه و تقریبا 3-4 خطه که در این جلسه میخونیم که این فصل چهارم تمام بشه، چون از فصل پنجم باز، فصل پنجم هم کوتاه، فصل ششم دیگه وارد مسائل خیلی سنگین خواهیم شد ان شاء الله. فصل چهارم در بیان آنچه که ظاهر میشود از احادیث، از در این مطلب که ضمیر در قرآن گاهی به حسب تأویل برگشت میکند به چیزی که اون چیز صریحا در ظاهر قرآن مذکور نیست، بلکه مقصود به حسب باطن و معهود به لحاظ تأویل مانند ضمایری که وارد شده از رجوعش به ولایت یا به امیرالمومنین و به مطالبی مثل این، مثلا حضرت زهرا به پیغمبر اکرم، بلا سبق ذکرن ظاهرن، ظاهرن در ظاهر قرآن صحبت از امیرالمومنین نیست، اصلا صحبت از قرآنه، همه آیات در مورد قرآنه، یه دفعه وسط یه آیه میفهم صحبت از جهنمه، صحبت از معاده، یک دفعه میفرمان به حسب تأویل و باطن برمیگرده به مثلا حضرت زهرا، برمیگرده به امام زمان، برمیگرده به امیرالمومنین. البته اینم من حالا اینا رو در خیلی دیگه مسائل دقیق اینها، یعنی خیلی ظریف کاریه، ولی اجمالا بدونید گاهی در بعضی از موارد اهل بیت اصلا مرادشون اینه در همون ظاهر ضمیر برمیگرده به امیرالمومنین، نه در باطن. ولی حالا مواردی که ایشون الان میاره اینا هم از باب باطنه ها، ولی داریم مواردی که چون گفت بلا سبق ظاهر، یعنی در ظاهر قرآن صحبتی از امیرالمومنین نیست، اما صحبتی از لقب امیرالمومنینه و اون ضمیر گاهی به حسب ظاهر برمیگرده به امیرالمومنین، مثل اینکه اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، گفتن فیه مختلفون یعنی فی امیرالمومنین، در حالی که اما یتساءلون عن النبأ العظیم رو خب خود مفسرین گفتن مراد از نبأ عظیم قیامت هست. خب کی گفت قیامت هست؟ به چه دلیل؟ نبأ عظیم مثلا امیرالمومنین است، نبأ عظیم آقا امیرالمومنینه، لذا فیه مختلفون هم در همون ظاهر برمیگرده به امیرالمومنین. اتفاقا اینجا جاییست که باطن، در باطن مراد قیامت و معاده، نه در ظاهر. حالا این نکته خیلی دقیق بود دیگه، پرانتز بسته، اگه کسی چیزی گرفت و به دست آمد به دست آمد، اگر نباشه بعدن. دو مرتبه یک تکراری بکنم، ببینید الان مرحوم فتونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا مثلا شما داری یه سوره رو میخونی، یک صفحه رو داری میخونی، صحبت از چی هست؟ مثلا صحبت از قرآنه، یه دفعگی در این وسط ها یک ضمیر هوه برمیگرده به قرآن، یه ضمیر هوه در همین ظاهر قرآن، شما ضمیر میگی مرجع ضمیر چی هست؟ قرآنه دیگه، چون صحبت از قرآن بود. بعد میگه اشکالی نداره و فراوان داریم که در باطن فرمودن اینجا مراد امیرالمومنینه، یعنی این ضمیر هوه هو برمیگرده به امیرالمومنین. شما میگی امیرالمومنین که در ظاهر نبود، که در ظاهر آیات که صحبت از امیرالمومنین نبود، که ایشون میگه اشکال نداره، منافاتی نداره که یک ضمیر واحد به لحاظ ظاهر برگرده به قرآن، به لحاظ باطن برگرده به آقا امیرالمومنین، در حالی که اسم امیرالمومنین اصلا در ظاهر نبود. این فصلی که ما الان میخوایم بخونیم، من گفتم یک نکته دقیق اینجا وجود داره، یک نکته ظریفی که گاهی میشود بله به حسب ظاهر اسمی از امیرالمومنین نیست و ضمیر برگشته به آقا امیرالمومنین طبق روایات مرحوم فتونی و خیلی ها میگن این به حسب باطن ضمیر برمیگرده به امیرالمومنین. من عرض کردم نه، در بعضی موارد به حسب باطن بر نمیگرده، اصلا به حسب ظاهر برمیگرده به امیرالمومنین. شما به من اشکال میکنی، میگی آقا یعنی اسم امیرالمومنین بوده تو قرآن؟ میگم نه، اسم نبوده، اما لقب بوده، کنایه ای بوده. اصلا به حسب، بعد مثال زدم به اما یتساءلون، نسبت به چه چیزی از هم سوال و جواب میکنن؟ همین ظاهر قرآن رو داره میفرمه، همین در ظاهر قرآن صحبت از ولایت، یعنی خداوند داره میگه آقا این افرادی که در الان دارن در مورد بحث وصایت و خلافت امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین با هم صحبت میکنن، خود خداوند جواب میده، میگه ان النبأ العظیم، در مورد خبر بزرگ دارن با هم صحبت میکنن، خبر بزرگ اصلا امیرالمومنینه. بعد الذی هم فیه مختلفون، همون خبر بزرگی که ایشان در اون خبر اختلاف دارن، مراد امیرالمومنین است، به حسب ظاهر امیرالمومنینه. گفتم گاهی هم به حسب ظاهر، گفتم این نکته خیلی دقیقه دیگه، یعنی باید مورد به مورد در بعضی آیات بررسی بشه دیگه، حالا اینو ما کاری نداریم فعلا، این پرانتز بسته برای که توضیح داده بشه. پس روایات رو می‌خوایم در این جهت با هم دیگه بخونیم.
روایت اول ایشون میفرماد کلینی از مفضل روایت کرده که از آقای امام صادق علیه السلام سوال کردم در ارتباط با این قول خداوند، قال ائت بقرآن غیر هذا، به پیغمبر گفتن یه قرآنی غیر این بیار، او بدله یا اینو عوضش کن، این قرآن رو نمیخوایم ما، یا یه قرآن دیگه بیار، یک وحی دیگه، کتاب آسمانی دیگه، یا همین قرآن رو بعضی جاهاشو عوض کن. حضرت فرمود قالو او بدل علیان، این بدله مراد در باطن چی هست؟ بدله در ظاهر به کی برمیگرده؟ بدله یعنی قرآن را عوض کن، تبدیل کن. حضرت فرمود نه، در باطن مراد بدل علیان، علی را عوض کن به عنوان وصی نذار، یک وصی دیگه برای خود تعیین کن. درست شد که ضمیر به حسب باطن برمیگرده به آقا امیرالمومنین. حدیث دوم در ارتباط در از کنز الفواید کراجکی، کتاب بسیار معتبر و خوب است، در تعویل اهل بیت علیهم السلام جا فی تعویل کنز الفواید گفته، کراجکی گفته، گفته در تعویل اهل بیت، یعنی در تعویلاتی که اهل بیت برای قرآن بیان کردن در احادیث وارد شده از احمد ابن ابراهیم از اهل بیت که فرمودن تجعلون رزقکم انکم تکذبون، تجعلون رزقکم انکم تکذبون، آیه اینه، شما رزق خودتون رو این قرار دادید که تکذیب کنید. خب چرا رزقتون رو تکذیب میکنید؟ یک معنای آیه این میشه خیلی دقیقه، چرا رزقی که خدا به شما داده رو تکذیب میکنید؟ خیلی دقیقه معنای اهل بیت. حضرت فرمود یعنی تجعلون رزقکم، یعنی شکرتون نسبت به نعمتی که خدا به شما روزی کرده و به شما منت گذاشته که چی است؟ محمد و آل محمد هستن، این رزق شما رو، انکم تکذبون، شما میاد ای به وصیهی، یعنی تکذبون به وصیه، چرا شما میاد بزرگترین رزقی که خدا به شما داده رو در اختیار چرا تکذیب میکنید؟ چرا وصایت اهل بیت رو نمیپذیرید؟ چرا وجوب اطاعت رو نمیپذیرید؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حینئذ تنظرون، حالا زمانی که جان برسه به حلقومتون اونجا نگاه خواهی کرد به چی؟ امام فرمود الا وصیه علی که یبشر ولیه بالجنه، وقتی حلقومت جان برسه اونجا میبینی که علی ابن ابی طالب داره به دوستان خودش وعده بهشت میده، بشارت بهشت میده. این از این. و نحن اقرب الیه منکم، نحن اقرب الیه منکم، و ما مقرب تر هستیم به او، نزدیک تر به او هستیم از شما، یعنی اقرب الی امیر المؤمنین علی منکم، ما به علی ابن ابی طالب مقربتر هستیم از شما، یعنی نزدیکتریم، یعنی او نزدیکی خاص به ما داره، او بنده مقرب ماست. حضرت اینطور معنا کردن ولکن لا تبصرون، ولی شما نمیبینید. حضرت فرمود لا تبصرون یعنی لا تعرفون، خیلی زیباست، یعنی هر کدوم از این احادیث رو بخوام توضیح بدیم حداقل یک ربع طول میکشه که یکی یکی تبصرون با تعرفون چه تناسبی داره، نحن اقرب الیه منکم با مقام امیرالمؤمنین چه تناسبی داره، انتم هینا ازن تنظرون با اون لحظات احتضار و ملاقات امیرالمومنین چه تناسبی داره، اینا همه تناسب داره با هم، خیلی زیبا معنا شده. خب و سیعتی مرحوم فتونی میگه خواهد آمد در مورد قول خداوند در سوره صافات که ان من شیعته ال ابراهیم، اونجا داره که ظاهر شیعته یعنی شیعه نوح، ابراهیم شیعه نوح بود، در باطن فهمون یعنی شیعت علی، ابراهیم شیعه علی بود صلوات الله علیه. و همچنین این من اهل کتاب الا لیؤمنون نبی قبل موته، هیچ کدوم از اهل کتاب نیستن الا این که ایمان خواهند آورد قبل از موتشون به او، یعنی به خدا، یا ایمان به پیغمبر، یا ایمان به قرآن به حسب ظاهر، باطنش فرمود یعنی امیر المؤمنین هست، هر کسی از اهل کتاب در لحظه مرگش امیر المؤمنین خواهد دید و ایمان خواهد آورد که تو حق بودی، ما اشتباه کردیم، تو رو نپذیرفتیم. یا خواهد آمد غیر اینها، کما اینکه خواهد آمد در ساعت، کلمه از ساعه در تفسیر مقاتل آنچه که دلالت میکنه بر رجوع ضمیر در قول خدا که انه لعلم للساعه، او علم است به ساعت، یعنی خدا عالم است به ساعت، یعنی علل قائم، یعنی خدا عالم است به قائم، مراد از ساعت قائم است. و در تفسیر قومی از سومالی از آقای امام باقر، ابو حمزه سومالی از امام باقر در قول خداوند در سوره مدثر انها لعهد الکبر نظیرا للبشر، ظاهرا انها برمیگرده به جهنم، انها لعهد الکبر، جهنمی موجود خیلی بزرگ و عظیمی است، نظیرا للبشر که باعث انذار میشه، باعث خوف میشه، جهنم دیگه، آقا این کار نکن جهنم میری، اون کار نکن جهنم میری. حضرت در باطن فرمودن یعنی فاطمه، مراد از اینکه او یکی از بزرگان است، مراد فاطمه زهرا سلام الله علیها. و همچنین قال فی سایر الزمایر لطیف سوره، در سایر زمایری که در سوره هم هست همچنین مواردی وجود داره در سوره مدثر. و در کافی از محمد ابن فضل از آقای امام کاظم که سوال کرد از این آیه، حضرت فرمود این همین انها لعهد الکبر، حضرت فرمود یعنی الولایه. ببین به حسب ظاهر آیه انها برمیگرده به جهنم،
همین انها به حسب باطن برمیگرده به حضرت زهرا و به حسب باطن برمیگرده به ولایت. ولایت اهل بیت خیلی بزرگ است، حضرت زهرا خیلی بزرگ است، جهنم خیلی بزرگ است، یکی به حسب ظاهره، یکی باطنه، یکی باطن باطن، لایه های باطن. بعد ایشون میگه که منافاتی نیست بین ولایت و فاطمه سلام الله علیها که یک بار به حضرت برگشت یک بار به ولایت، منافاتی نیست. چرا؟ به خاطر احتمال داره که هر کدومشون بطنی از بطون باشن، یا او کون تفسیر، تفسیر الاول مبنی الا ان المعتبر ولایت ها ایضا فیکون من تفسیر الان به بعض افراد. یا همین که بگیم مراد این هست که وقتی میگیم ولایت یعنی ولایت پیغمبر و اهل بیت و از جمله حضرت زهرا و فاطمه، این که آمد یعنی ولایت و فاطمه، یعنی یکی از مصادیق ولایت بیان شده. روشن یا توضیح بدم؟ آره، هر دوش منافاتی نیست. یا میگیم لایه های باطنه، یا میگیم یک باطنه، یک جامعه ولایت کل اهل بیت، جامعه ولایت فاطمه، یعنی مصداقش بیان شده. قال شیخنا فی البهار عند شرح الخبر القمی، علامه مجلسی وقتی خواسته اون خبر تفسیر قمی که انها لعهد الکبر یعنی فاطمه سلام الله علیها، وقتی اینو خواسته علامه مجلسی توضیح بده، گفته استبعادی نیست در رجوع دادن اون زمایر به حضرت زهرا، اگرچه آیات سابقه صحبت از سقر و جهنم و زبانیه جهنم بود. خب یه دفعه وسط یه آیاتی که در مورد جهنم است بگیم اینجا مراد از زهراست، این چطور میشه؟ ایشون گفته اشکالی نداره، به خاطر اینکه مفسرون در همین قول خدا که ماهی الا ذکر للبشر، در همون ظاهر آیه که هیه داره، در همون آیات خود مفسرین اختلاف کردن. یک کسی گفته هیه برمیگرده به سقر، یک کسی گفته هیه برمیگرده به تعداد خزانه جهنم، یکی گفته هیه برمیگرده به سوره. پس احتمال داره رجوع دادن این هیه به چند تا مرجع ضمیر. لایبعد ارجاع الی صاحبتها، اشکال نداره پس که اگر ممکن هست برگرده این ضمیر به جهنم یا خزانه جهنم یا تعداد خزانه جهنم، برگرده به صاحب جهنم. صاحب جهنم کیست؟ حضرت زهرا. میدونید در روایت داریم دیگه، صریحا حدیث داریم که مهریه ی حضرت زهرا الجنه و نار، بهش و جهنم مهریه حضرت زهراست، مال حضرت زهراست، پس او صاحب جهنم است. پس برگرده به حضرت زهرا میگه اشکال نداره. همچنین علامه مجلسی فرموده که همچنین محتمل است که مراد به اون تهدیدات تهدید باشه برای کسانی که ظلم به حضرت زهرا کردن و قصب حق حضرت زهرا سلام الله علیها رو کردن. خیلی علامه مجلسی زیبا گفته، رحمت الله علیه، گفته این که خدا این همه در اون سوره صحبت از جهنم و ترسوندن جهنم و عظمت جهنم کرده، بعد گفته انها لعهد الکبر، حواستون باشه بزرگترین دلیلی که باعث میشه جهنمی بشین قصب حق حضرت زهراست، طرفداری از دشمنان حضرت زهراست. نذیرن للبشر، ای بشر بترسید، بترسید که ظلم به حضرت زهرا بزرگترین تهدیدات رو داره. خدا رحمت کنه، الله مجلسی خیلی زیبا گفته. اینم تمام که بحث زیبایی در مورد انها لعهد الکبر بود. و در کافی از سالم ابن سالم حنات نقل شده که میگه به آقا امام باقر علیه السلام عرض کنم آقا به من خبر بده از این قول خدا که نزل به روح الامین علی قلبک، خدا نازل کرد قرآن را به وسیله روح الامین بر قلب تو. حضرت فرمودن مراد هیل ولایه لامیر المؤمنین است، اون چی که به قلب پیغمبر نازل شده به حسب ظاهر چی است؟ قرآن. به حسب باطن چی است؟ ولایه. و روایت شده مثل همین حدیث در کنز الفوائد تا آخرش، و انه لفی زبر الاولین، اون چی که در زبر اولین است، اینم آیه قرآنه، چی است؟ فرمود ولایت امیرالمومنین است. و اینها همه در محل خودش در سوره شعرا خواهد آمد، به همراه توجیه این که چرا ضمیر مذکره. آخه ضمیر داره انه نزل بهی، ولی ولایت چیه؟ تای تانیث داره. خب ولایت چون مصدر هست، مستر تای تانیث بگیره هم میشه ضمیر بهش ضمیر مذکر بگیره، هم ضمیر مؤنث، توجیه صرفی نحوی داره. وقت شما رو به این چیزها نمیگیرم. میگیشون میگه مشکلی نداره، به انه لملاحظه موافقت ظاهر مع کن الولایه من حیث کونها مصدرن متساویت تذکیره و تانیث، چون ولایت مصدره میتونی ضمیر مذکر بگیری، میتونی ضمیر مؤنث بگیری. پس تأمل کن و غفلت نکن از احتمال بودن مبنای این تفسیر بر بودن ولایت از آنچه که هو بالقران المنزل فخصت به ذکرها هنا لمزید الاهتمام بها. ایشون میگه جور دیگه هم میشه معنا کرد، شما در ظاهر ضمیر رو برگردوندی به چی؟ به قرآن. قرآن رو روح الامین در قلبتو نازل کرد. خب محور قرآن چیه؟ ولایت. اصل قرآن چیه؟ ولایت. ریشه قرآن، اساس قرآن، ولایت. لذا فرمودن در باطن قرآن را نازل کرد، یعنی اون رکن اصلی قرآن مراده دیگه، لذا ولایت. میگه از این باب هم میشه. یعنی نسبت به قرآن نسبت به ولایت اهتمام داشته باش، نسبت به اطاعت شخص رجل، قرآن محورشون رجل، اون رو اطاعت کن، حواست باشه. و علاوه و بنابراین می باشد خبر از شواهد آنچه ما ذکر کردیم در فصل سابق از شواهد آنچه که در این فصل بود به این که قرار داده می شود از باب ارجاع ضمیر، ولی خب اینها بعید هست و خداوند عالمه، لکن نهما بعیدان، این بعید هست، میگه از باب فصل قبل بخوایم بگیم بعیده، اشکال نداره، نه بعید نیست، ایشون میفرماد بعیده، نه بعید نیست، هر دوش درست بود، همه این چیزایی که ایشون فرمود همش درست بود. و الله یعلم حقایق کلامه و راسخون فی العلم، خداوند و راسخین در علم حقایق کلام خدا رو میدانند. خیلی فصل خوبی بود، لازمی بود که انسان این مصادیق رو ببینه، خورده روش فکر بکنه، چون اینها بعدن گفتیم آیاتی رو ما میخوایم بعد از اینکه بخش کلمات رو بخونیم، بعد میخوایم خودمون بعضی آیاتی که نص نداره رو بیاریم تمرین کنیم. یادتونه گفتم مراحل تفسیری که میخوایم بریم جلو، اونجا این قواعد بسیار به درد خواهد خورد، اینکه روش تفسیری اهل بیت رو ما اگر به دست بیاریم با این قواعد، اون وقت میتونیم اونجا استفاده کنیم ان شاء الله به توفیق الهی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.